باز هم میگه که هدف شورای همکاری خلیج فارس عادی سازی روابط با اسرائیل. وقتی این صحبت ها رو میکنه و در واقع به اسرائیل هم اشاره میکنه، واقعا قصدش چی هست به نظر شما؟
این یک نظریه نسبتاً تازه است که از بعد از تغییر نظام دو قطبی در دنیا که از زمان پایان جنگ سرد در دنیا شکل گرفته مطرح شده که کشورهایی که خودشون رو به اصطلاح قدرت منطقه‌ای معرفی می‌کنند، در منطقه ما مثل ایران، ترکیه یا مصر یا حتی روسیه، اینها برای حفظ امنیت منطقه نقشی رو عهده‌دار بشن که این نقش مانع بشه کشورهای فرامنطقه‌ای بزرگتر در منطقه بیان و حضور پیدا بکنن. و اینجا نظر آقای دهقان مستقیما آمریکاست که به هر حال در بحرین پایگاه پنجم دریایی اونها مستقره، در قطر دارای یک پایگاه نیروی هوایی پیشرفته هستند و مسئولیت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز عملا بر عهده نیروی دریایی آمریکاست. خب جمهوری اسلامی این رو نمیپسنده. خب وقتی اعلام میکنه که آمریکایی‌ها برای ما هدف درست کردن، منظورش درست دادن آدرس ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در میانه بحرانی است که از ماه می فرنگی امسال در آبهای خلیج فارس شکل گرفته. ولی مسئله باز برمیگرده به ایران و یه نکته دیگری که اینجا حرفای امسال آقای دهقان خطر ایجاد میکنه این است که تا به حال به نوعی بایستی مثال یک بار جسی ملخک رو به جمهوری اسلامی نسبت داد. هم مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و هم آقای برایان هوک مسئول امور ایران و هم همزمان با او وزیر خارجه آمریکا تاکید کردن در طول همین 3-4 روز اخیر که اگر در نتیجه تحریکات یا اقدامات نظامی جمهوری اسلامی پرسنل آمریکایی لطمه ببینند، یعنی زخمی بشن یا جونشون دست بره، ما اقدام به کار تلافی جویی میکنیم. و حالا باید دید واقعا جمهوری اسلامی ظرفیت مقابله با تلافی جویی نیروهای آمریکایی مستقل در منطقه رو داره یا خیر. تا یک جایی میشه برای پیشبرد هدفهای سیاسی به تهدیدهای نظامی متوسل شد، ولی اون جایی که ظرفیت نظامی ما محدود هست، این تهدیدها میتونه تنها به عکس العمل تندتر و وارد شدن ضربه های بزرگتری منجر بشه که این در حقیقت با وضعیت دشواری که دولت ایران امروز با اون گرفتار هست نمیتونه همسو با خواسته های حداقل مردم ایران باشه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. اما آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی با انتشار آماری تازه خبر از شمار کل پناهجویان در 11 ماه اخیر داده. بر پایه این آمار شمار پناهجویان ایرانی افزایش یافته و یک کارشناس هم با اشاره به سرکوب خونین معترضان در اواخر آبان ماه امسال در شهرهای ایران پیش بینی کرده شمار پناهجویان ایرانی در سال آینده در اروپا افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان آلمان در اواسط هر ماه با انتشار آماری شمار کل متقاضیان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل اعلام می‌کند. بر پایه این آمار شمار کل پناهجویان اگرچه اندکی نسبت به زمان مشابه سال پیش کاهش یافته، ولی کشورهای مانند سوریه و عراق همچنان در رأس جدول 10 کشور و در مراحل بعدی هم متقاضیان پناهندگی از افغانستان و ایران و ترکیه قرار دارند. در این آمار رسمی آمده در 11 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 8100 پناهجوی ایرانی تنها درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند. اینکه چه شماری از این پناهجویان پذیرفته و یا رد شده‌اند هنوز معلوم نیست و باید تا یک ماه و اندی دیگر صبر کرد. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به ناآرامی‌های گسترده و سرکوب خونین معترضان ایرانی در اواخر آبان ماه در شهرهای ایران پیش بینی کرده شمار کل پناهجویان ایرانی در سال آینده در اروپا رو به افزایش بیشتری خواهد گذاشت.
خیزش آبان 98 بر افزایش تعداد پناهجویان ایرانی چه در آلمان و چه اصولا اروپا اثر مستقیمی خواهد گذاشت. ما به عنوان کانون پناهندگان همین چند هفته اخیر هم میل های خیلی زیادی داریم که در این رابطه سوال می کنند و هم تلفن ها و تماس هایی داریم دی خودشون رو تونستن به ترکیه برسونن. اینها همه علائمیه که میبایست جدی گرفت. به نظر ما خیزش آبان 98 در چند ماه آینده است که اثرات خودش رو به ویژه روی مسئله پناهجویی و فرار از ایران نشون خواهد داد. به نظرم 2-3 ماه آینده میتونه این حدسیات ما رو قوی‌تر بکنه. آمار پناهجویان ماه 11 آلمان هم که آمد بیرون به عنوان فعلا پناهجو پذیرترین کشور اروپا نشون دهنده اینه که تعداد پناهجویان ایرانی در امسال به یک تعداد نسبتا زیادی میرسه. ما تا آخر ماه نوامبر نزدیک 8100 پناهجوی جدید ایرانی فقط در آلمان داشتیم و 8000 تا با توجه به خیلی سخت در شدن شرایط ورود به آلمان عدد کمی نیست و این نشون دهنده اینه که بویژه از بعد از مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، ناکارآمدی سیستم سیاسی اجتماعی و کاری در ایران، ما همچنان با تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی در سال آینده مواجه خواهیم شد.
اداره کل پناهندگان آلمان علاوه بر انتشار گزارش ماهانه خود، در گزارش دیگری هم به سطح تحصیلات پناهجویان ایرانی اشاره کرده و نوشته نزدیک به 50% آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و این در حالی است که بر پایه این گزارش متقاضیان پناهندگی از سوریه و عراق به ترتیب 17% و 14% دارای مدارک دانشگاهی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همراه هستید با من شاهین بشری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال همچنان خارج از کشور است و بازگشتش به ایران نامعلوم، اما همچنان در کانون خبرهاست، از جمله در خبرگزاری ملت. حوادث آبان ماه و اعتراضات مردم که به گزارش عفو بین الملل بیش از 300 کشته به جای گذاشته در خروج سرمربیان خارجی از ایران تأثیر داشته است. به گزارش خبرگزاری ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با این خبرگزاری با اشاره به فسخ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران و آندریا استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال گفت در کنار تحریم‌ها موج سیاسی به وجود آمده پس از حوادث آبان ماه در کشور ما نیز بر رفتن مربیان خارجی اثر گذاشته، چرا که به گفته نماینده اردکان در مجلس برخی سفارتخانه‌ها نسبت به تردد در ایران به شهروندان خود هشدارهایی داده بودند. تابش اضافه کرد فساد و دلالی گسترده در فوتبال کشور در کنار عدم اشراف مسئولان ورزشی کشور موجب عقد قرارداد به سود طرف خارجی می شود و باشگاه ها و فدراسیون محکوم به پرداخت جریمه و غرامت می شوند. در فاصله 3 هفته به آغاز مسابقات انتخابی بازی های المپیک 2020 توکیو و پیش از سفر تیم ایران به قطر برای بازی های تدارکاتی، برخی مقامات ورزشی کشور و پیشکسوتان فوتبال روز دوشنبه برای تقویت روحیه بازیکنان در اردوی تیم ملی زیر 23 سال ایران در تهران حضور یافته و با آنان صحبت کردند. در این دیدار حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال المپیک ایران هم از مشکلات خود با باشگاه ها سخن گفت و اینکه بازیکنانش به جای تیم ملی در خدمت باشگاه ها قرار می گیرند.
امروز اولین جلسه همونه که داریم تمرین میکنیم، امشب هم بازیکنان میرن برای باشگاهشون، هفته 16 هم بازیکنان، عملا ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم.
علی پروین سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال هم حرفهایی زد، از جمله در مورد تلفن موبایل. گرچه سخن سرمربی اسبق تیم ملی مبهم بود، ولی به نظر میرسید شاید مخالف تلفن موبایل در دست بازیکنان است.
فکر میکنم که این تیم بتونه بره المپیک، یعنی چیزی کم نداره. الان من گفتم که باید یه خود مواظب باشین، یه خود خوب کار کنین، تمرین خوب بکنین. یکی از چیزی که مهمترین چیزی که این بچه‌ها باید چیز کنن این موبایله.
ولی سرمربی اسبق تیم ملی نگفت چه کار کنند. و اما حمید استیلی سرمربی تیم امید هم که خود زمانی شاگرد علی پروین بوده، از سخنان استاد ظاهراً راضی به نظر می‌رسید.
بچه‌ها می‌دیدم چه جوری چشاشون برق می‌زد صحبت‌های علی آقا، که این صحبت‌ها رو خب ما هم شاگرد علی آقا بودیم، بارها به این بچه‌ها تکرار کرد.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در این دوره از مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو امیدوار است از صد تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین بگذرد تا شاید دروازه‌های المپیک به رویش باز شود. مسابقات انتخابی از 19 دی ماه در تایلند آغاز می شود.
با گزارشی که از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید، به پایان برنامه مجله نیمه شب می رسیم. از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم شب خوشی داشته باشید.